از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه امشب نیستان، در استودیو حضور دارند و راجع به موضوع برنامه در بخش گفتگو مطالبی را از ایشون می‌شنویم. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم رکنی، و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم امشب به چه موضوعی می‌پردازید؟
بله، امشب قرار هست که در خصوص تربیت شنیداری کودکان برای پذیرش موسیقی فاخر قدری صحبت کنیم و یکی از دغدغه‌های همه ما اهالی موسیقی این هستش که میگیم موسیقی که تولید میشه بایستی کیفیت خیلی خوبی داشته باشه، بایستی که شاخصهای موسیقی فاخر رو داشته باشه، ولی میبینیم که ذائقه کودکان امروز ما بعضن به موسیقی‌هایی کشیده میشه که خیلی کیفیت بالایی از نظر بخش خود موسیقی ندارن، یا اگر کارهای با کلام انتخاب میشن خیلی کیفیت آثار ادبی توی اون اشعار رعایت نشده، و میخواییم ببینیم که واقعا چه سنی مناسب هست برای اینکه کودک بخواد ساز رو انتخاب کنه و چقدر داشتن مقدمات دانش موسیقی لازمه برای اینکه بخواد سازی آموزش داده بشه، و به هر حال ببینیم وسواس والدین چقدر بد باشه برای اینکه بخوان یک آموزشگاهی رو، یک استادی رو انتخاب بکنن برای اینکه به فرزندشون آموزش بده.
بله، تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، با این مقدمه با موضوع گفتگوی امشب برنامه نیستان هم آشنا شدید. در این بخش از برنامه دعوت میکنم با اجرای ندا رادمر از دنیای موسیقی با خبر بشید.
ندا رادمر هم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. عاشق حیدر محمودی، یکی از بزرگان برجسته و تاثیرگذار عرصه هنر عاشقی در ایران و به طور ویژه استان همدان، که بعد از عمری تلاش بیوقفه در ترویج و تعالی موسیقی عاشقی و ارائه آثار دلنشین، متاسفانه هفته گذشته دار فانی رو وداع گفتند. زنده یاد حیدر محمودی، متولد روستای نوآباد همدان و هفتمین نسل از سلسله یک خانواده عاشق پرور به شمار می اومدن. پدر بزرگوارشون عاشق مولا، پدر بزرگشون عاشق حسین و جدشون عاشق محمود انصاری بودن که حدود 40 سال عاشق بودن. حیدر محمودی هنر عاشقی رو از 18 سالگی فرا گرفت و نزدیک به 75 سال در استان همدان و نواحی مرکزی ایران این هنر رو زنده و پویا نگه داشتند. ایشون نه تنها در محیط عاشقی قم، صابه و همدان، بلکه در سراسر ایران هنرمندی استثنایی به شمار می رفتند. ضمن تسلط به 36 داستان عاشقی و کلیه مقام های عاشقی همدان، سالها برای حفظ این هنر در منطقه تلاش کردند. روحشون شاد و نامشون ماندگار.
شما شنونده نیستان هستید.
گروه آبای طبری، گروه نیباین و محسن میرزازاده تیر ماه سال 98 با اجرای قطعاتی در حوزه موسیقی محلی مناطق مختلف ایران قرار که میزبان مخاطبین باشند در تالار وحدت تهران. در واقع برگزاری 3 کنسرت محلی در تهران که خبر خیلی خوبیه و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی اعلام شده، قرار هست 17 تیر ماه 98 محسن میرزازاده اجرایی رو داشته باشه. 19 تیر ماه در تالار وحدت قرار گروه نیبان به سرپرستی کاوه سپندار و خوانندگی بیژن کامکار به روی صحنه برن و گروه آوای طبری هم 22 تیر ماه به روی صحنه خواهند رفت به سرپرستی و آهنگسازی سید جلال محمدی.
من زنگ زدم خدمتتون خانم بهمنی، بهتون تبریک بگم بابت دریافت نشان درجه 1 هنری.
خیلی
سلام. آقای بزرگنیا.
بله.
الو سلام آقای مولوی.
سلام آقای اعتصامی.
سلام.
راد مهرم خوبی؟
خوبم.
خوب. دوست داری صدای منو؟ من ندا راد مهرم از تهران زنگ می‌زنم خدمتتون.
خوب کار کردی. بسیار کار بزرگی کردی.
سلام آقای نوربخش.
هنرمند در نهایت وجودش برای از هر نگاهی که بکنیم به نفع کشور هست. هنرمند از نگاه امنیت ملی، هنرمند کارش امنیت آفرینه. هنرمند از نظر انضباط اجتماعی کارش نظم آفرینه.
اگه شنونده همیشگی برنامه نیستان بوده باشید، هفته گذشته از ذوالفقار بیتانه براتون گفتم که از بزرگان موسیقی خراسان جنوبی هستن، از سازان مطرح این منطقه که متاسفانه از ناحیه انگشتان دست در کارگاه سازسازیشون دچار آسیب شدن. هفته گذشته عمل کردن، باشون تماس گرفتیم بعد از اینکه بهوش اومدن، بخشای رو شنیدید، حالشون خوب بود و دوباره بهشون دیروز زنگ زدم، پیگیر وضعیت درمان و همینطور بیمهشون هستیم. به مشهد تشریف بردن برای اینکه توسط یک متخصص ویزیت بشن.
من زنگ زدم خونتون، همسرتون گفتن که تشریف بردین مشهد برای اینکه درد داشتین و اینها، دوباره دکتر برید، درسته؟
بله بله، گفتم دیگه الان برم پیششون، در مطبشون نشستم تا ساعت 2
درسته.
شنونده بخشی از درد و دلهاشون باشید که دیروز در مطب دکتر اتفاق افتاد و تو لحظاتی که منتظر بودن که دکترشون رو ببینن باشون تماس گرفتم و شنونده صحبتهاشون باشید.
یعنی من اگر سیگار فروشی میکردم وضعم خیلی از این بهتر. از چند سر کار خانم الان به من میگه بابا کفش ندارم، یعنی خدا شاهد واویلا دارم که یعنی یه پشته یه نفر نتونه امرو نقص کنه، لوح تقدیر براتون بگر بیارن. آیا این برام نون شده، برام آب شده؟ یعنی من اگر سیگار فروشی میکردم بازم خیلی از این بهتر بود.
استاد زنگ زدم مسئول این روزا بهتون، بهشون گفتین تا الان کجا بودین؟
نگفتم، به خدا نگفتم. یعنی رو نمیشه من بالاخره اونا و وجدانشون
یه قدمی هم
بالاخره برای یه هنرمند بردارن. به خدا پیش خدا گم نمیشه دیگه، پیدا نمیشه پولتایی. حاج قربان نیست، یعنی هر کاره بکنی حاج قربان دیگه سبز نمیشه. من 60 سالمه، ما هم میریم، ولی بچه من نباید نون کنار بشکر بکنم.
بله، شنونده بخشی از درد و دلهای استاد ذوالفقار بیتانه بودید که متاسفانه هفته گذشته از ناحیه انگشتان دست در کارگاه سازسازیشون دچار آسیب شدن. استاد بیتانه از بزرگان موسیقی خراسان جنوبی هستند. ایشون نامشون در اطلس فرهنگ هنری خراسان ذکر شده و به تازگی هم هنر دوتار نوازی و ساخت دوتارشون ثبت میراث ملی شده، اما همچنان بعد از سالها فعالیت در عرصه موسیقی حتی بیمه هم میشه. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه ی نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نگستان.
هست ای نازنین با قدرداری وفا، رو جهنی عشق و صفا امرو بارانم. هست ای نازنین با قدرداری
دوستان عزیز، از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای شهرام توکلی کارشناس ارشد آهنگسازی، آهنگساز و رهبر ارکستر. آقای توکلی سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین جناب آقای شهابی عزیز، کارشناس محترم برنامه‌تون، و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان بسیار خوب برنامه نیستان.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای توکلی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هست که میزبان دانش شما باشیم. شما سال‌هاست در حوزه آموزش موسیقی هم فعالی در کنار آهنگسازی و رهبری ارکستر. می‌خوایم در خصوص تربیت شنیداری کودکان در حوزه موسیقی صحبت کنیم و خیلی خانواده‌ها هستند که علاقه دارن فرزندشون موسیقی رو یاد بگیره و خیلی هم هستن که متری که دستشونه و شاخصی که دستشونه برای اینکه فرزندشون بخواد با موسیقی آشنا بشه تعداد قطعاتی هست که میزنه و میخواییم ببینیم این متره چجوری باید انتخاب بشه، چقدر باید وسواس داشته باشن در انتخاب استاد، در انتخاب آموزشگاه و چه روشی میتونه مثمر ثمر باشه براشون.
ببین، از آج سن که اشاره فرمودید، من با خیلی از دوستانی که در حوزه تخصص به طور مشخص در حوزه موسیقی کودک فعالیت میکنن پرسیدم، سن 4 سال رو مناسب میدونم، چون تا قبلش اصلا کودک هیچ درک درستی از اینکه بخواد یادگیری داشته باشه و موسیقی یاد بگیره نداره، بیشتر تا قبلش حالت بازی داره. حالا یه سری کلاسای هست، مادر و کودک، مادر و کودک با هم دیگه میرن سر کلاس، بیشتر جنبه بازی داره. فقط از سن 4 سال بچه‌ها میتونن مشخصا ساز رو یاد بگیرن، یعنی میتونه ساز پیانو رو شروع بکنه، میتونه ساز ویولن رو شروع بکنه و خب متدهای مختلفی برای موسیقی کودک هست. بعضی ها هستن که از عرف شروع میکنن که خب میدونید آهنگساز بزرگ کار عرف این سیستم رو بنیان گذاری کرده و بیشتر با بازی و ریتم بچه ها رو آشنا میکنن با موسیقی، تا اینکه به یه سنی که میرسن دیگه کم کم میتونن از اون به بعد ساز تخصصیشون رو شروع بکنن. یا سیستم دیگه هست به اسم سوزوکی که بچه‌ها تو اون سیستم میتونن کار بکنن، ولی من به شخص اعتقادم اینه که بچه‌ها از سن 4 سالگی میتونن ساز تخصصیشون رو شروع بکنن و دیگه حالا خیلی درگیر اون سیستم عرف و اینا نشن و زمانش رو از دست ندن. همونطور که اشاره فرمودید در مورد پدر مادرها که برای بچه‌شون چطوری میتونن سیستم مناسبی انتخاب بکنن، ببینید همه پدر مادرها دوست دارن که بچهشون بهترین آموزش رو داشته باشه، ولی متاسفانه در دادن حتی خوراک شنیداری به بچه‌ها اهمال میکنن. ببینید، به قول یکی از دوستان میگفتش که پدر مادر وقتی میخواد غذا به بچهش بده میگرده گوشتای تو غذا رو جدا میکنه میده به بچهش، یعنی بهترین رو میخواد برای بچهش انتخاب کنه، ولی خیلی عجیبه وقتی که میخواد موزیک پخش بکنه توی ماشین اصلا دقت نمی‌کنه که چه موزیکی داره پخش میکنه و این موزیک میتونه تو سلیقه شنیداری بچه تاثیر بذاره، چون میدونه که در سن پایین هست که تمام سلیقه شنیداری شما شکل میگیره، بهترین سن یادگیریه. اگه شما موزیک خوب برای بچه پخش بکنید، از همون سن پایین گوشش عادت میکنه به شنیدن موسیقی خوب. و متاسفانه پدر مادرها در این زمینه خیلی وسواس به خرج نمیدن و هر موسیقی رو به خورد بچه میدن، بعدم انتظار دارن که یه موزیسین خیلی خوب از توش در بیاد. این مسئله که متاسفانه بهش خیلی توجه نمیشه و جا داره که پدر مادرها تو این زمینه خود بیشتر دقت بکنن در انتخاب حالا معلمی که برای بچه‌شون میخوان انتخاب بکنن، واقعا معلمی باشه که حوصله سر کله زدن با بچه رو داشته باشه، تخصص داشته باشه، تجربه لازم رو برای کار کردن با بچه‌ها داشته باشه. صرف این که این نوازنده خوبی قطع نمیتونه دلیل باشه، ولی این که معلم خوبی به خصوص برای بچه‌ها باشه، بعد خیلی در موردش تحقیق بکنن و بهترین گزینه رو انتخاب بکنن که بتونن فرزندشون رو توی مسیر درست هدایت بکنن و سن طلایی یادگیری بچه‌شون رو هدر ندن.
حالا سوالی هم که ایجاد میشه، برخی معلمین موسیقی هستن که میگن آموزش برای کودک اگر با گوش باشه و مبتنی بر نوت نباشه راحت تره. شما اینو تایید میکنید یا میگید نه اصلا اول باید آکادمیک و روی پنج خط حامل و نوت و اینها باشه؟
ببینید توی سیستم عرف به این شکله، یعنی بیشتر با رنگ، با بازی، با ریتم، با اینهاست که بچه ها کار میکنن. ولی نه، میتونه با نوت هم باشه، یعنی هر دو شیوهش الان هستش. مثلا سیستم سوزوکی با نوته، از ابتدا با نوت کار میکنن. نه، هر جورش به نظر میتونه
ممکنه جواب بده. بعد اینکه شما میگین پدر مادرها بعد وسواس داشته باشن برای انتخاب قطعاتی که میخوان انتخاب کنن،
بلد.
اگر بخوایم نمونه هایی رو براشون اسم ببریم،
این موزارت بهترینشه. موزارت بهترینه. حتی برای مادرانی که باردار هستن و فرزند هنوز به دنیا نیومده، میگن در طول دوره بارداری مادر باید موزارت گوش کنه. به خاطر اینکه خیلی خیلی با روحیه کودک، یعنی اصلا اون کاراکتر قطعات موزارت هم خونی داره. به عنوان مثال خیلی خوب اگه بخوام اشاره بکنم، کارهای موزارت،
بله، واقعا سمفونی های موزارت و
قطعات پیانی، پیانویش، بله، شاهکارن.
بسیار تعدادش هم زیاده،
بله،
موزارت بسیار فعال بوده. شما خودتون هم ارکستری دارید که فعال هستید در این خصوص و
بله.
ملاک خودتون برای گزینش به چه ترتیبی هست؟
بله، ببینید من خودم تو، بله، همونطور که فرمودید، چون دغدغه‌ام واقعا این بود که برای بچه‌های کشورم یه کاری انجام بدم. حدود 4 سال پیش بود که اومدیم ارکستر پایتخت رو تأسیس کردیم و تو 3 لول گذاشتیم. لول 7 تا 15 سال بچه‌ها میان و ارکستر دیگه‌ای هستش که بچه‌های 15 سال به بالا هن که خیلی حالا تجربه نوازندگی ندارن، و باز ارکستر شماره 1مونه که بچه‌های بالای 15 سالن که خب سطح نوازندگی خوبی دارن و تجربه نوازندگی زیادی دارن. سال 1 بارم فراخوان اعلام می‌کنیم، بچه‌ها میان تو آزمون ورودی شرکت می‌کنن و بر اساس سنشون و سطح نوازندگیشون اینها رو گرید بندی می‌کنیم و تو ارکسترهای مختلف وارد میشن. این ارکستر غیر از حالا رهبر، برای هر سکشن مربی یا ترینرهای خاص خودشونه داره که مربی میاد قطعاتی که قرار اجرا بکنن که همشون از قطعات رپرتوار کلاسیک هستن، با بچه‌ها تو جلسات جداگونه سکشن کار میکنن. بعد حالا اینا با هم دیگه میان همشون در قالب ارکستر میشینن، زیر نظر رهبر کار میکنن و خب غیر از این که جنبه تکنیکیشون رشد میکنه، چون زیر نظر اون مربی داره بهشون یاد میده اینو با چنگ گوش گذاری بزنید، اینو آرشار چطوری بکشید، یا نوازن مربی سازهای بادی داره بهشون آموزش میده. بعد میان تو ارکستر، از فواید نوازندگی تو ارکستر میتونن استفاده بکنن که گوش کردن به هم دیگه هستش، این که با اون قطعات و رپرتواری که میزنن آشنا میشن، رهبر توضیح میده که این چه قطعاتیه که دارن اجرا میکنن، دوست پیدا میکنن و اصلا تیم ورک رو یاد میگیرن که چطوری با هم دیگه فعالیت داشته باشن. و مهمترین قسمتش فانه، یعنی بچه‌ها تو این پروسه آموزششون لذت میبرن، چون بالاخره پروسه تمرین ساز، این که شما برید توی اتاق مخصوصا تو سن پایین درو ببندی، این مسئله که پدر مادر همیشه با بچه‌هاشون دارن دیگه، به زور باید بکننش تو اتاق، بهش هزار تا وعده بدن که اگه تمرین 2 ساعت تمرین بکنی این کارو برات میکنم، پروسه واقعا سختیه. ولی وقتی میان تو ارکستر اینقدرشون خوش میگذره و لذت میبره، اصلا نمیفهمن این 3 ساعت تمرین چطوری میگذره.
ترغیب خود بچه‌ها برای انتخاب ساز آیا الان به گونه‌ای هست که سازهای بادی، چوبی بادی، برنج اینها رو پوشش بده، یا بیشتر ویولونن؟
بیشترش به پدر مادر رو برمیگرده، بیشترش انتخاب پدر مادر است. بله، همونطور که فرمودید، پدر مادر بیشتر دوست دارن که فرزندشون یا پیانو بزنه یا ویولون بزنه یا گیتار، بیشتر اول سراغ این ستا میرن، در حالی که سازهای بادی مثل فلوت، اوبوا، کلارینت، بادیهای برنجی به دلیل اینکه نوازندش خیلی کمه، این بچه ها اگر بتونن در آینده نوازنده خوب این سازها بشن، انقدر براشون زمینه کار تو ارکسترهای مختلف هست که رو دست میبرنشون.
سن خاصی برای این سازها در نه
نه گرفتیم؟ این اصلا اون سن پایین میتونن کار بکنن. این که فرمودید برای انتخاب ساز، ببینید پدر مادرها بیشتر دوستن که فرزندشون سازی بزنه که بتونه مثلا اگر توی جمعی دوستانه‌ای هستش که اهالی خانواده هستن، حالا یه ملودی خیلی آشنایی رو بزنه و معمولا بیشتر سراغ سازه ملودیک میرن. شاید مثلا یک نوازنده هورن یا نوازنده ترومبون، ترومپت خیلی این نیاز پدر مادر رو برآورده نکنه. به خاطر همین این انتخاب پدر مادر هاست که من خواهش میکنم از پدر مادر رو. خواهش میکنم که این امکان رو در اختیار فرزندشون بذارن که بتونن سازهای دیگر رو هم بزنن و بتونیم در آینده ایشالله نوازنده خوب سازهای بادی هم داشته باشیم. الان یک عالمه نوازنده ساز زهی داریم ولی بخش ساز بادی مون فقط منحصراً محدود شده به بچه‌هایی که تو هنرستان موسیقی دارن ساز میزنن.
بله. اگر که پدر و مادری به شما مراجعه بکنن و خودشون هیچ پیشنهادی نداشته باشن، از شما راهنمایی بخوان،
بله،
شما بر چه اساسی ساز رو برای کودک انتخاب میکنید؟
یکی فیزیکشه. بعد نگاه کنید ببینید که فیزیک بچه به چه شکل هستش که مناسب چه سازی هست. و کار دیگه‌ای که میتونه انجام بدید اینی که خود بچه اصلا بعد بیاد یه روز سر تمرین ارکستر
ببینه
اصلا این بچه سال ساز کلارینت رو ندیده، اصلا ساز اوبوآ رو ندیده، اصلا ویولونسل رو ندیده، هیچ شناختی نداره. بعد ببینید به کدوم ساز رو واکنش نشون میده، از کدوم ساز خوشش میاد. اینا رو شما میتونید توی این جلسات تشخیص بدین که بچه علاقش به چه سازیه.
بله.
و یک تفکری هم که ما قبلا توی برنامه‌مون اشاره کردیم و من بهش پرداختم توی برنامه گذشته، این که برخی والدین تصورشون بر اینه که یادگیری موسیقی یک استعداد خدادادیه که خداوند بعضی ها داده و بعضی ها نداده و بر این باور هستن که اگر کسی دو جلسه میره کلاس موسیقی، موسیقی رو یاد گرفت پس استعداد داره، اگر کسی یاد نگرفت پس استعداد نداره. میخوام که شما تایید بفرمایید یا تحلیل بفرمایید که واقعا نقش تمرین چقدره در یادگیری برای بچه ها.
بله. ببینید من به نظرم تمرین و پشتکار مهمترین عامل موفقیته. درسته شما نمیتونید تأثیر استعداد رو ندیده بگیرید. بخاطر یه نفر هستش که ممکنه با یک بار تمرین کردن یه قطعه یاد بگیره، یه نفر ممکنه با چهار بار تمرین کردن. ولی من دیدم عموما بچه‌هایی که با استعدادن یه خورده قره میشن به استعدادشون و بچه‌هایی که با تلاش و پشتکار به یه جایی میرسن در اکثر موارد موفق دارن. در اکثر موارد من دیدم موفق دارن. بنابراین شرط لازم برای موفقیت رو من استعداد نمی‌بینم. من خودم بیشتر تاکیدم روی تلاش و پشتکار خوده. هنرجوه.
این احتمالاً سوال هم ایجاد میشه که چقدر هنرجو باید وقت بذاره به صورت روزانه. اون چیزی که شما مد نظرتون حالا توی کسی که همسالان خودشون هم هستن چقدر نیاز هست؟ مثلا روزی نیم ساعته یا روزی دو ساعته؟
ببینید خیلی بستگی به سن داره. برای تو سن پایین شما خیلی نمیتونی بچه رو مجبور کنی که روزی مثلا دو ساعت سه ساعت بشینه ساز بزنه. ولی من یک فیلمی رو میدیدم از ایزاک پرمن که داشت توصیه هایی میکرد به نوازنده ها، میگفت که روزی سه حد اکثر چهار ساعت تمرین کنید. بیشتر از چهار ساعتش دیگه ذهن تعطیله و فقط شما کار فیزیکی دارید انجام میدید.
به همه نوازنده ها.
آره.
آره
یعنی شما بعد از چهار ساعت دیگه ذهنتون دیگه خاموشه، فقط تمرین فیزیکی دارید انجام میدید. بازدهی رو نداره.
تأثیری روی یادگیری نداره.
نداره. آره این ایزاک پرمن خوب نوازنده درجه یک ویولونه. ایشون توصیه‌اش این بود به نوازنده‌ها که می‌خوان تمرین کنن این تعداد ساعت، سه حد اکثر چهار.
بعد شاخصایی که شما مد نظرتونه برای گزینش و انتخاب نوازنده به چه ترتیبی، یعنی جوری میشینید؟
بله.
انتخاب میکنید؟
بله. ما آزمون ورودی که میذاریم، بله، سه نفر میشینیم و بچه ها دونه دونه میان رپرتوارشون میزنن، امتیاز میدیم، بعد میگیم خب این امتیازش اینقدر میشه، میتونه تو ارکستر یک بره یا دو بره، یا اگه سنش پایینه تو ارکستر سه بره، حالا اگه تو ارکستر دو هست پولت چند بشینه، اصلا ویولون یک باشه، ویولون دو باشه یا پولت چند باشه. بعد این مسئله سه تا ارکستر بودن، حالا الان بهش اشاره فرمودینم بگم که یک مزیت دیگه هم ایجاد کرده که یک حس نمیتونم بگم رقابت، یه انگیزه برای تلاش ایجاد کرده. به این شکل که اونی که مثلا ویولون دو میگه خب اگه من بشینم خوب تمرین بکنم، یا در واقع براش هدف گذاریش میشه که اگه من خوب تمرین بکنم توی آزمون بعدی میتونم بیام ویولون یک بشینم، اگه پولتای پشتم میام پولت جلو. یا از ویولون دو از ارکستر شماره دو میتونم به ارکستر شماره یک برم، حالا بیام جلو یا از ویولون ها تغییر پیدا بکنم، و این خودش باعث یک ایجاد انگیزه میشه برای سعی و تلاش بیشتر که بتونن رشد کنن بچه‌ها.
برنامه بعدیتون کیه برای اجرا؟
برای اجرا 11 تیر با ارکستر شماره یک اجرا داریم تو تالار وحدت و با گروه کور تونال که رهبرش آقای میلاد عمرانلو هستن ترکیب میشیم. یک پارت برنامه رو آقای عمرانلو رهبری میکنن که قراره قطعه کارمینا برانا رو، البته یک سلکشنی از کارمینا برانا رو اجرا بکنن،
برگزیده
از کارمینا برانا رو اجرا بکنن، و پارت دوم رو هم من خودم رهبری میکنم که یک انتخابی از رپرتوار موسیقی کلاسیک رو در نظر گرفتم. سولیست ویولنسل هم داریم، خانم آتنا اشتیاقی هستن و یه چیزی نزدیک فکر می‌کنم 120 نفر هستیم روز، یعنی 70 نفر کور و 50 نفر هم نوازنده.
قطعاتو تنظیم کردیم برای بچه‌ها تو این سیون یا نه؟
نه اورجیناله، چون ارکستر یکمون ارکستر خوبه، یعنی بچه‌ای هستن که نوازنده خیلی خوبی هستن و پس اجراش برمیاد
همون تمپوی اصلی و
همون تمپوی اصلی همون و... بله بله اورجینال هیچ فرقی نکرد.
موافق موسیقی بشنیم خانم روتینی؟
بله خواهش میکنم حتما. پیشنهاد شما چیه آقای توکلی؟
من فکر میکنم چون الان اشاره کردیم به کار عرف و کنسرتی که ما پیش رو داریم، یکی از ساخته های یعنی در حقیقت شاهکار کار عرف قطعه کارمینا برانایه که تو این کنسرت پیش رو ما اجرا میکنیم. من فکر میکنم اون تیکر رو بشنیم خیلی جذاب.
بله میشنویم و برای بخش پایانی گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. بله این قطعه زیبا رو شنیدیم با معرفی که آقای توکلی قبل از شنیدن قطعه کردن. آقای شهابی ما برای بخش پایانی گفتگو در خدمت شما.
خواهش میکنم. من میخواستم از حضور آقای توکلی استفاده کنم و بگم که به نظر شما میتونیم شنونده حرفه‌ای هم کودکانمون رو بار بیاریم صرفا نوازنده نباشن؟ نظر شما چیه؟
بله چرا که نه، بالاخره بچه‌ای هم که دارن موسیقی کار میکنن قرار نیست که همه‌شون در آینده نوازنده‌ای باشن که تو ارکستر ساز میزنن. همین که دوره‌های یادگیری و آموزش موسیقی رو طی میکنن در آینده میتونن موسیقی رو بهتر تحلیل بکنن و شنونده‌های بهتری باشن و از موسیقی شنیدن موسیقی بیشتر لذت ببرن.
بله در تکمیل فرمایشات شما، هرچه شاخص‌هایی که کودکان ما میشناسن برای اندازه‌گیری موسیقی، برای سبک‌های موسیقی بیشتر باشه، اون زمانی که به خودشون واگذار میشه میتونن موسیقی بهتری رو انتخاب کنند و به هر حال وقتی انتظار شنونده بالا بره قطعا تولیدات موسیقی هم ناچارا کیفیت خودشون رو میکشن بالا و میتونیم که آینده بهتری رو متصور باشیم برای بچه های امروز.
نه.
من در نهایت اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، سعی کردیم که امشب اشاره بکنیم به آموزش موسیقی کودکان و اینکه بهتر از چه روش‌هایی استفاده بشه، سن مناسب چه سنی هست و اینکه خانواده‌ها قدری وسواس بیشتری به خرج بدن در انتخاب اساتید و انتخاب ساز رو به خود فرزندشون محول کنم.
با توصیه که آقای توکلی فرمودن.
بله بله.
که بیاد حضور داشته باشه، ساز رو ببینه، صداش رو بشنوه.
دقیقاً در محیط سالن، در محیط ارکستر قرار بگیره و ببینه تمرینات به چه ترتیبیه، چه جوری تکرار میکنن، نظم چقدر مهمه و ببینه واقعاً اصلا ساخته شده برای این هنر یا نه.
تشکر میکنم از جمع‌بندی شما و از مطالبی که شما بیان کردید. آقای توکلی، براتون آرزوی موفقیت داریم، انشاءالله که اجرای خیلی خوبی داشته باشید. من همینجا با شما آقای شهابی و شما آقای توکلی خداحافظی میکنم.